بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 314، سطر نهم. متن: فالله تبارک و تعالی داخل فی کل مکان و خارج من کل شیء. سلام علیکم. لا تدرکه الابصار، لا اله الا الله العلی العظیم و هو اللطیف الخبیر. دنباله حدیث 14 از این باب 8 که باب رؤیته. امام در قسمت قبلی که نقل کردیم 3 امر از خدا نفی کردند: کیف، عین و حیث. و گفتیم که شناخت شیء به یکی از این 3 وقتی این 3 نفی شد، راه شناخت نفی میشه و ما دیگه راهی به شناخت خدا نخواهیم داشت. پس میشه گفت این تنزیهی که در قسمت ابتدایی کلام امام آمده بود، تنزیهی است که منجر به تعطیل میشه. خدا رو از این 3 که وسیله شناخته منزه میکنه و ما منزه شدن خدا از این 3، راه شناخت خدا بسته میشه و تعطیل پیش میاد. ولی تعطیل در باره خدا پذیرفته نیست. به همین جهته که امام برای اینکه تعطیل پیش نیاد این قسمت رو زمینه می کند، که در این قسمت نوعی تشبیه هست. یعنی اگر از اون راه ها نمیشه خدا رو شناخت، از این راه میشه شناخت. خدا را داخل فی کل مکانن می کند و خارج من کل مکان. و به این ترتیب خدا را به بشر می شناساند. و بعد هم دوباره تنزیهات بعدی رو یا صفات بعدی رو ذکر می کنه، که حالا ما با اون کاری نداریم. فعلا در همین حد میخوام بحث کنیم که خدا داخل است فی کل مکان و خارج است من کل مکان، خارج است من کل شیء. این اولا باید توضیح داده بشه، جمع بین ضدین داخلون و خارجون. ثانیا باید بیان بشه که چرا مکان مطرح شده و بعدم شیء مطرح شده. اول داخلون فی کل مکان، بعدا نه خارجون من کل مکان بلکه خارجون من کل شیء. و ثالثا باید معلوم بشه که چطور از این عبارت تشبیه فهمیده میشه. این مطلب سوم تقریبا روشنه. داخلون فی کل مکان تشبیه به موجوداتی است که دارای مکانند، منتها اونها دارای یک مکان، خدا دارای همه امکنه. فی کل مکان، هر کسی داخلون فی مکانه ولی خداوند داخلون فی کل مکان. خارج من کل شیء هم هست، یعنی ما موجوداتی داریم که خارج من کل شیء هستن، مثل عقول حلول در هیچی نمی کنن. پس هر دو نمونه امکانی دارند، بنابراین کلام مشتمل بر تشبیه. و به خاطر همین مقدار تشبیهی که هست شناخت خدا رو ممکن میکنه، چون ما از همین طرق معمولی میتونیم اشیا رو بشناسیم. ممکنه یه راه شناختی باشه ولی در اختیار ما نباشه. راه های معمولی برای شناخت همون است که عرض کردیم، یا کیف داشته باشد یا عین یا حس که توضیح داده شد. این راه ها که بسته شد، این راه دیگه باقی میمونه که خدا داخلن فی کل مکان و خارجن من کل شی. این یه نوع تشبیه، یعنی موجودات امکانی هم داریم که این چنین باشن. و چون موجودات امکانی رو میشه شناخت، از این طریق هم میشه خدا رو شناخت. سلام علیکم. اما مطلب دوم که چرا مکان رو مطرح کرد و بعد هم شی رو، چرا از اول کل شی این فرموده نشد، یا اگر کل مکان این گفته شد چرا در آخر کل مکان این گفته نشد؟ می فرماد که چون امام می خواستن تشبیه کنند، تشبیه به مکان داشتن غلیظ‌تر بود، لذا این تشبیه رو مطرح کردن که بعد از اون تنزیه کامل یه تشبیه قوی قرار بگیره واقع بشه که این تشبیه قوی بتونه تعطیل رو نفی کنه. اما چون امر اختصاصی به مکان نداشت، یعنی خروج خداوند فقط از مکان نبود، خدا از کیف هم خارج بود، از عین هم خارج بود، از حیث هم خارج بود، لذا فرمود من کل شیئن. پس اول اختصاص دادن به مکان به خاطر اینکه تشبیه راحت تر فهمیده می شد، بعدن چون اختصاص به مکان نداشتیم مطلب، امر و عام قرار دادن تا شامل غیر مکان هم بشود. خب حالا توضیح مطلب که چطور خدا فی کل مکان داخل است یا فی کل شیء. از یاد این مکان به مناسبت ذکر شده، ولی اختصاص مکان نداشته. داخل فی کل شیء و خارج من کل شیء، این ظاهرش تضاده یا تناقضه. چطوری توضیحش میدیم؟ خدا داخل در هر مکانی هست، نه یعنی اینکه همونطور که یک موجود مادی داخل مکان او هم داخل مکانه، این غلطه. خداوند داخل در مکان است چون سلطنت دارد بر مکان. وقتی اشراف داشته باشه کسی بر چیزی، میتونیم بگیم که انه داخل بر اون چیزه. خداوند تسلط داره بر مکان، نه بر مکان بلکه بر کل شیء، این که مکان یکی از اون هاست. بنابراین میشه گفت داخل فی کل شیء. اما خارج اونن کل شیء، خارج از کل شیء نه یعنی با سلطنت که با اون قبلی نسازه، خارج از کل شیء یعنی به همین معنی ظاهریش که داخل در هیچ چیزی نیست. پس این دوتا با هم ضدیت ندارن، بلکه اگه دقت کنید همون خروج من کل شیئن باعث دخول فی کل شیئن میشه. این مهمه که دارم عرض میکنم. میشه گفت تمام نکته اینجاست. همون خروج من کل شیئن باعث دخول فی کل شیئن میشه. اگر ما داخل در جایی باشیم، در اتاقی داخل باشیم، مقیدیم به همون اتاق، دیگه در اتاقهای دیگه نیستیم و اشراف بر اتاقهای دیگه هم از طریق ظاهری نداریم. ولی اگر مثلا تو حیات بایستیم، خارج باشیم از اتاقها، بر تمام اتاقها اشراف داریم، همه اتاقها رو از درون حیات میتونیم ببینیم. اگه بالای بام بایستیم، حیات و اتاقها رو همه رو طبقات مختلف رو میبینیم. البته اونجایی که داخلیم فقط همون جا رو میبینیم. مثلا فرض رو قسمتی از بام ایستادیم، اون قسمت رو میبینیم، زیر پامون دیگه نمیبینیم، اشراف بر اونجا نداریم، ولی بر هر جا که اشراف داریم میبینیم. خروجی که همراه باشد با سلطنت و با اشراف، اون در واقع به منزله دخول فی کل شیئنه. اگر داخل در شیئی باشیم از اشیاء دیگر محرومیم، اما اگر خارج از همه باشیم که انهو داخل در همه هستیم. همونطور که الان مثال زدم، وقتی تو حیات میستیم که انهو داخل در همه اتاقاییم، ولی وقتی تو یک اتاقیم از بقیه اتاقا محروم. خداوند چون از همه چیز خارج است، نسبتش به همه چیز مساوی است. ما وقتی که اتاقی هستیم، نسبتمون به اون اتاق هست، نسبت به بقیه اتاقا نداریم. وقتی تو حیاتیم، نسبت به همه اتاقا داریم. اون شخصی که خارج از اشیا باشد، نسبت به همه این اشیا دارد، نسبتش به همه مساوی است. مثلا فرض کنید اگر ما به جایی نزدیک باشیم، از جای دیگه دور میشیم. اما اگه به هیچ جا نزدیک نباشیم، از همه جا بیرون باشیم، نسبتمون به همه مساوی. و خداوند این چنینه، خارج از همه اشیا است، پس نسبتش به همه اشیا مساوی است. اگر داخل در یک شیئی باشد، محصور در همون شیئه و از بقیه ها محرومه. اما وقتی که محصور نیست، به همه چی تسلط داره. پس چون خارج است و در نتیجه نسبتش به همه مساوی است، که انهو در همه چیز داخل است و همه چیز رو از جلو و با حضور ادراک میکنه، با سلطنت و اشراف. پس روشن شد که هم داخل فی کل مکانن هست، از باب سلطنتی که بر هر مکان دارد، یا به تعبیر عام‌تر داخل فی کل شیئن هست، از باب سلطنت و اشرافش، نه دخول دارد مثل دخول محسوس در محسوس، دخول دارد از باب سلطنت و اشراف، بر همه چی اشراف دارد، از اشراف تعبیر به دخول میکنه. و در عین اینکه این چنین اشرافی دارد، خارج از من کل شیئن، یعنی نسبتش به همه مساوی است. پس با این بیان روشن شد که در معنای دخول و در معنای خروج نه تصرف میکنیم، بلکه تبیین کاملتری میکنیم. دخول نه به معنای دخول مادی است، بلکه دخول به معنای اشراف است که قوی تر از دخول مادی است و عام‌تر. خروج هم نه به معنای اون خروجی است که در مادیات هست، که شی اگر از چیزی خارج باشد به اون چیز عالم نیست، بلکه خروج به معنای مساوی بودن نسبت است. خدا من کل شیئن خارج است، یعنی نسبتش با همه اشیا مساوی است. اینطور نیست که چیزی پیش او دور باشد، چیزی نزدیک باشد، تا به نزدیک نسبتی قوی تر داشته باشد و به دور نسبتی ضعیف تر، بلکه نسبت به همه چیز مساوی است. دور و نزدیک پیش او یکسانه، یکسان یعنی نسبت مساوی داشته. و به همین جهتی که نسبت مساوی دارد داخل فی کل شیء یعنی مشرفون علی کل شیء مسلط علی کل شیء. پس عبارت معناش روشن شد و معلوم شد که چرا امام در اینجا ذکرش کردن، به خاطر اینکه اون تنزیه صرفی که اونجا بود به تعطیل منجر میشد اگر این زمیمه پیش نمی آمد. این زمیمه رو امام آوردن تا به تعطیل منجر نشه و خود زمیمه معناش روشن شد و معلوم شد که چرا امام مکان رو ذکر کردن اولا و چرا ذکر کردن ثانیا. بعد دنباله بحثم انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. این قسمت مربوط بود به داخلان فی کل مکان و خارج من کل شیء، بقیه رو ترجمه میکنم تا به توضیحش بعدم برسیم. صفحه 314 هستیم، سطر 9. فالله تبارک و تعالی داخل فی کل مکان و خارج من کل شیء. با توضیحاتی که دادم این احتیاج به ترجمه نداره. لا تدرک الابصار که بعد ذکر میشه اینو برای چی آوردن. لا اله الا الله العلی العظیم و هو اللطیف الخبیر. اینا چون بعدا توضیح داده میشه دیگه من الان مسئلهش نمی کنم. شرح لما کان الامام علیه السلام اتا به تنزیه تام. امام در جملات قبل نسبت به خدا تنزیه تام رو تذکر دادن که نه کیف دارد نه این نه حیث، یعنی تمام راهای شناخت رو بستن. چون راهای شناخت همونطور که توضیح دادیم منحصر به این ستا بود و امام هر سلاح رو بستند. چون امام تنزیه تام رو در این مقام آوردند عقبه و به هازل کلام، این کلام رو به دنبال اون تنزیه تام ذکر کردند. لعلا یا طب همت تعطیل، تا تعطیل به گمان نشود، یعنی ما به تعطیل نیفتیم نسبت به خدا نگیم همه راه ها بست است، فکر کنیم راهی هم برای شناخت خدا هست. فل فاعل سببیه، فای که فرموده فل الله تبارک و تعالی، این فا برای سببیت یعنی جواب سبب، جواب شرط که شرط خودشون تقدیم میده. ای لما لم یوسف هو سبحانه بالعین، چون خدا متصف به عین نمیشود لذا فی کل مکان هست. اگه متصف به عین میشد در یک مکان وارد میشد در مکانهای دیگر وجود نداشت، اما چون متصف به عین نمیشه و مکانی نیست از مکان خارج است، پس در همه مکانها حاضر است و بر همه مکانها تسلط دارد. علت این که خداوند بر همه مکانها اشراف دارد مکانی نبودنشه. اگر مکانی بود و در یک مکانی محصور می شد به همون مکان اشراف داشت، بیرون اون مکان اشراف نداشت. اما چون مکانی نیست، صاحب عین نیست، بر همه از همه مکانها خارج است و قهرن بر همه مکانها تسلط دارد، نسبتش به همه مکانها مساوی است و بر همه مکانها مسلط و مشرف است. تعطیل همونه دیگه اصلا. تعطیل معناش همینه، تعطیل خدا یعنی در موردش فکر نکنید، هیچی در بارش نداشته باشید، هیچ علمی در بارش نداشته باشید خدا تعطیل بشه. تعطیل علمی مراده، تعطیل اصلا معناش همینه، اصطلاحا همینه. ای لما لم یوسف هو سبحانه بالعین سال زالک، زالک یعنی عدم موصوف بودنش به عین، سبب شده لان یکون داخلا فی کل مکان. چرا داخل فی کل مکانه؟ تفسیر میکنه تا متوجه بشیم که مراد از دخول، دخول مادی نیست، دخول اشرافی و سلطنتی است. خدا داخل است فی کل مکان یعنی اشراف دارد و سلطنت دارد فی کل مکان، نه داخل است اونطور که یک مادی داخل در مکان است. لعدم تفسیر میکنه، توضیح میده تا معلوم بشه مراد از دخول چیست. خدا داخل فی کل مکانن است لعدم خلوف بشه یه من سلطانه و اشرافه.
خدا خود عالم ماده فقط نداره. نمی‌دونم چی شده. خود عالم ماده هست.
کل عالم مادی مکان نداره. پس نسبتش به همه مساوی است. ببینید در هر چیزی ما باید نسبت رو مناسب خود همون چیز بگیریم. خب کل عالم مادی مکان ندارد، پس به عالم مادی نسبت مساوی دارد، درسته؟ اگر ما یه عالمی داشتیم، یه کلی داشتیم، حالا فرض کنید کلی رو درست میکنیم، یه هیئت اجتماعی، این هیئت اجتماعی نسبتش به تمام اجزا مساویه، منتها اشرافی نیست، تسلطی نیست. چرا؟ چون هیئت توان اشراف نداره. نسبت مساوی داشتن هست، منتها موجودی که نسبت مساوی دارد اگر بتواند مشرف باشد، این نسبت مساوی داشتنش رو به اشراف تفسیر میکنیم، اگر نه به چیزی دیگه تفسیر میکنیم. پس کل عالم یعنی اون هیئت اجتماعی به تمام اجزا نسبت مساوی داره و درست هم هست. ولی دیگه کل نسبت به اجزا نسبت مساویه. حالا شما عالمو نگیرید، هر کلی رو بگیرید با اجزایش، کل نسبت به اجزا نسبت مساویه. بله ممکنه اجزا با هم فرق کنه، یکی ماده باشه، یکی صورت، صورت قوی تر باشه، عضو بالفعل اون عضو بالقوه است، ولی کل نسبتش به این دو مساویه، هر دو جزءشن، جزها فرق میکنن با هم، نه کل. کل نسبتش به ماده هم و به صورت هر دو مساوی، یعنی به هر دو احتیاج داره به عنوان جز. کل رو با جز بسنجید، نه کل رو با جزئی که بالقوه است، کل رو با جزئی که بالفعل، بالفعل و بالقوه قید جز، قید کل نیست. همون دارم از همین دارم از میکنم. نه نسبت، من دارم اشاره میکنم نسبت جزها با هم فرق میکنه. کل اینم جزئشه، اونم جزئشه، هر دو در جزئیت نسبت کل به هر دو مساویه، چون هر دو جزئشن. تا یکی جزء مادی ضعیفه، یکی جزء سوری قویه، این قوت و ضعف مال خود دو تا جزء، به کل ربطی نداره. کل نسبتش به جزء به ما هو جزء اون، نه به ما هو جزء اون مادی یا به ما هو جزء اون سوری، کل نسبت به جزء مساویه. اگر اشراف نمیشه. بله اشراف نمیشه. نه خیر، اجازه بدین من حرفم بزنم. اشراف اینو من اشاره کردم. ببینید من همه اینا رو گفتم، شما دوباره تکرارش دارید میکنید. اشراف مال اینه که اون شیء خارج چنش اشرافه، کل یه امر اعتباری هیئته، این قدرت اشراف نداره. اینو اگه میتونست اشراف داشته باشه، اینو اشراف داشت. اشراف خصوصیت اون شیء خارجه، خروج نسبت مساوی میاره، خروج نسبت مساوی میاره. اما اگر این خارج قدرت اشراف داشت، اون نسبت مساوی تبدیل به اشراف میشه. اما کل که قدرت اشراف نداره، نسبت مساویش دیگه باید باعث اشراف نیست. اینا همه باید لحاظ بشه. شما خود کبرا رو نگاه میکنید، نقضش میکنید، تمام خصوصیت باید لحاظ بشه. یعنی کل رو باید شما نقص کردید به عالم. اگه این باشه، اگر نگفتن این مسائل نقص عبارت باشه، همه عبارت های مختصر میشن ناقص. خب مختصر رو ما باید توضیح بدیم.
کبرا که ایش مورده کبرا است که هم برای عالم مادی صادقه، هم در عالم صادقه. باید بزار ازم بزار بشن، باید بزار میکنیم باید بیان اضافه.
خب این بیان های اضافه باید بیاد در توضیح، که مطلب روشن کنه. ولی خب ایشون بناش بر اختصاص و خلاصه نویسیه. اگه این باشه که بسیاری از کتاب‌های خارجی شما نگاه کن، چقدر توش مطالبی رو به خود ما واگذار میکنه، یعنی تیکه رو میگه به خود ما واگذار میکنه و ما بقیهش رو باید بگیم. آیا باید گفت ناقصه؟ یا خیلی جاها طرف صغرا رو میگه، کبرا رو به خاطر وجودش رها میکنه، باید بگید قیاسش ناقصه؟ قیاس کامله، منتها ما باید کاملش کنیم، اون ناقص گذاشته.
اونا که شما مثلا بگیم برد میشه به عبر فعال. عبر فعال حتی این توجه مثلا دید عبر فعال هم صادقه.
عبر فعال
هم چیز خارج میکنه؟
عقل فعال هم صادقه درسته؟
بگیم
چیز صادقه خارج میکنه؟ نه خارج کنی. عقل فعال هم نسبت نه عقل فعال هم همینطوره. عقل فعال نسبت به اشیا نسبتش مصابه، نسبت به اشیایی که نسبت به اشیایی که معلولشن، اون بالاتریش نه. عقل فعال عقل لهمه نسبت به عالم ماده نسبت مصابه داره، لذا در همه جای عالم ماده تصرف میکنه. نسبت به بالاها تصابی نداره، نسبت بالا تصابی نداره، نسبت بالا پایین تره. عقل فعال عقل دهمه، نه تا عقل قبلش هم نسبت اونا نسبت مصابی نیست، نسبت به معالیش نسبت مصابیه. برید تو عقل اول برسید، عقل اول باز میبینید نسبت پایین همه نسبت مصابی داره، نسبت بالاتر نه. فقط تنها موجودی که نسبتش به کلش این مصابیست خود خداست، چون همه معلولش هم. همه در معلول بودن مساوی هستند. اصلا یه عبارت جالبی خواجه ظاهرا در 97 داره، میگه که تمام موجودات امکانی در عرض همه، در حالی که این خلاف واقعه، میگه همه موجودات درجات مختلف دارن در طول یک دیگرن، ولی به یه حیث دیگه همه در عرض همه و از اون حیث همه نسبت مساوی دارن به خدا و اون حیث امکانه. همه موجودات در امکان مساوی هن، نه این ممکنه اون ممکن تر، همه ممکنن. ممکن یعنی چی؟ یعنی مساوی بین وجود عدم، نه اختزای عدم داره نه اختزای وجود، همه در این مساوی هن. از اون بالا که عقل تا اون پایین که عیول هست. پس در امکان همه مساوی هستند و همه نسبت به واجب تعالی یکیست. خدا واجبی است که نسبت به همین معالی، هر چه بگید معلول چه بگید امکان فرق نمی کنه، نسبت به همه معالی نسبت مساوی داره، نسبت به همه ممکنات نسبت مساوی داره. خود ممکنات نگاه کنید در درون خودشون میبینید نسبتشون مختلفه، حتی اخول خداست که به همه نسبت مساوی داره، لذا بر همه اشراف کرده، چون همه معلولشن، نه یکی معلول یکی معلول تر، یکی محتاج یکی محتاج تر، همه محتاج هست. منتها در طول ممکنه یکی محتاج تر باشه، در طول. مثلا عقلی که از ازل تا ابد از خدا فیض دریافت میکنه، با یه موجودی که از فلان سال تا 100 سال دیگه مثلا فیض دریافت میکنه، این 100 سال فیض دریافت کرده، اون من از الی الابد فیض دریافت کرده، اونو میگه محتاج تر. اگر چه از نظر احتیاج هر دو محتاجند، ولی اون محتاج تر اینه بیشتر فیض دریافت کرده، نه محتاج تر به معنی اینکه او وابسته تر است این کمتر وابسته است، نه همه وابسته هستند، همه به اندازه هم وابسته هستند، منتها اون بیشتر داره فیض دریافت میکنه، چون طول زمان فیض دریافت کردنش بیشتره، این طول زمانش کمتره، ولی همه محتاج هستند.
داخل فی کل مکان را مثلا ما بزنیم به عالم ماده، یعنی کلا در کل عالم ماده داخله و خواهد رو میکنه کلش فکر کنیم در عالم مجرد داخل مکان که نیست که بگیم داخله، یعنی خودش هم مجرده دیگه، یکی باید که مجرده داریم بازن از همین مجرده هستم خارجه،
یعنی میخواد بگید از مکان خارج نیست؟ یا هست؟ نه داخل چطوری میگی؟ داخل به چه معنا میگی؟ داخل به چه معنا میگی؟ به معنای معمولی؟ هم لا بالممازجه چی میشه؟ همون تسلط میشه دیگه، همین چیشون میگی؟ ولی اینو متوجه شدم، دارم جواب عرض میکنم. ببینید شما میگید داخل و فی کل مکان رو عبارت بگیریم از داخل و فی کل مکان مادی و خارج و من کل شیء رو، یعنی خارج و من کل شیء مجرد، درست؟ و خارج و من کل شیء مجرد میشه بگیم خارج و من کل شیء مادی هم یا نه؟ حتما باید بگیم، باید بگیم خارج، باید بگیم خارج و من کل شیء مادی هم، اون وقت پس داخل فی کل مکان مادی با خارج من کل مکان مادی دوباره احتیاج به توضیح داره، توضیحش همیشه گفت. یعنی شما قبول میکنید که خارج از کل شیء مادی هم هست و داخل در کل شیء مادی هم هست، هر دو رو قبول میکنید. خب باز توجیه میخواد دیگه، یعنی اونم که شما فرمودین باز توجیه میخواد، توجیهش هم نیستی داریم میگیم، هم داخل هم خارج. داخل به اعتبار تسلط و اشراف، خارج است یعنی به خاطر اینکه نسبت مساوی داره، چون داخل بودن نمیذاره نسبت مساوی باشه. اگر بخواد نسبتش مساوی باشه باید خارج باشه. نه، نسبت خدا به همه نسبت خدا به همه مساویه. مگه میشه گفت خدا نسبت به مجردات نسبتش قوی تره؟ بله اونا مقرب ترند، ولی نسبت خدا چی؟ ما خروج به معنی نسبت مساوی نمیگیم، نسبت مساوی به دلالت التزامی میگیم، لازم خروج نسبت مساوی داشتنه، خارج از این نسبت مساوی داره. عیبی نداره ما کلامی رو به دلالت التزامیش معنا کنیم، همه جا که لازم نیست دلالت مطابقی باشه ما به دلالت التزامی معنا میکنیم. خروج به معنی خودش قرار نمیده، به معنی خودش، منتها به معنی التزامی خودش، نه به معنی مطابقی خودش. این عرض کردم به خاطر اینکه تشبیه رو خواسته غلیظ‌تر کنه. اول بس اینو توضیح دادم، به خاطر اینکه می‌خواسته تشبیه رو غلیظ‌تر کنه مکان گفته. و الا خارج من کل شیئنه، داخل فی کل شیئنه. منتها مکان رو ذکر کرده به خاطر اینکه نه که پشت سر اون تنزیه غلیظ بود، خواست یه تشبیه غلیظ‌تری بیاره. داخل فی کل مکانن تشبیهش غلیظ‌تر از داخل فی کل شیئنه. یا به قول ایشون خوبتر فهمیده میشه، برای ماها خوبتر فهمیده میشه. امام منظور خودشون رو با این کلام راحتتر فهموندن، والا منظور این نیست که داخل فی کل مکان، بلکه منظور اینه که داخل فی کل شیء. و خارجن من کل مکانن، خارجن من کل مکانن رو معنا میکنه به انستبت نسبته الى کل مکان. مرحوم قاضی سعید در وقت توضیح عبارت همون جمله اول رو که امام با مکان آوردند، هم جمله دوم رو که امام با شیء آوردن، ایشون با مکان آوردند. داخلن فی کل مکان و خارجن من کل مکان، با اینکه امام فرمودن بودن خارجم به کل شیء، بعدن تعمیم میگن. یعنی اول میگن خارجم به کل مکان، بعد تعمیم میگن که کلام امام روشن بشه که هم ناظر به مکان هم ناظر به معدای مکان. بعد تعمیمشون اینجاست و کزل کلام فل کیفیت بل حیثیت. تا اینجا بحث ما در این بود. این کزل کلام رو توجه کنید یعنی چی؟ از اون لما که ما شروع کردیم دوباره تکرار کنید و به جای مکان کیفو بذارید یا حیثیت بذارید. اول اینطور گفتیم لما لم یوسف هو سبحانه بل این، شما به جای بل این اول بذارید بل کیف، دوم بذارید بل حیث. بعد گفتیم سار از آلکه سبب من لن یکون داخل فی کل مکان، شما به جای فی کل مکان بگید فی کل که فی کل هیست. بعد گفت خارجم من کل مکان، بعد به جاش بذارید خارجم من کل که خارجم من کل هیست. یعنی این مطلبی که ما در مورد این گفتیم شما همینو در مورد کیف و هیست هم بگید. و چون این و کیف و هیست کل اشیاء هستن که راه علم رو درست میکنن، پس به جای این و کیف و حیث بذاری شیء. اینطور میشه داخلون فی کل شیء و خارجون من کل شیء. اول مرحوم قاضی سعید تخصیص میده به این، بعد تعمیم میده به کیف و حیث. با تعمیم به کیف و حیث میشه گفت که داخلون فی کل شیء و خارجون من کل شیء، یه عام شد. و کزل کلام فل کیفیت و حیثیت، در کیفیت و حیثیت هم کلام همونیست که در مورد این گفتیم. این دو خطی که در مورد این گفتیم شما در مورد کیف هم بیارید، در مورد حیث هم بیارید. فهو سبحانه کماقیل محدود به حد کل محدود و لیس له حد. خداوند محدود به حد کل محدود و لیس له حد. دقت کنید، محدود به حد کل محدود یعنی داخل. وقتی داخل بشه در محدود، محدود به همون حد میشه دیگه. اگر مثلا خدا داخل در انسان باشه، خب محدود به حد انسانیت میشه. داخل در شجر باشه، محدود به حد شجریت میشه. اما در این حال ولیس له حدون، ولیس له حدون یعنی خارج من کل شیء. و چون خارج من کل شیء شیء هست، پس حد هیچ شیء او را حصار نکرده، او را محصور نکرده. پس هم داخل فی الاشیا، هم خارج عن الاشیا. بله، تشبیه در این تنزیه بهترین کلام رو خود حضرت امیر در نهج البلاغه فرمودن که داخل فی کل الاشیا و خارج عن کل الاشیا. بله بله، داخلون فی کل الاشیاء لا بالممازجه و خارجون الاشیاء لا بالمزایله یا مباینه مزایله. اون که تو ذهن من مزایله، یعنی داخل بودن و خارج بودنش هم مثل داخل بودن و خارج بودن مادیات نیست. همینیست که الان داریم اینجا میگیم، داخلون به اعتبار تسلطش، خارجون به اعتبار اونم تسلطش، اونم چون همه نسبت به اون مساویان، یعنی همه تحت تسلط اونند. این همین عبارتی که الان میگیم محدودون به حد کل محدود و لیس له حدون، همون تفسیر کلام حضرت امیر در نهج البلاغه است. وقتی میگیم محدودون به حد کل محدود یعنی داخلون فی الاشیاء، وقتی میگیم لیس له حدون هم میگیم داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمزایله. داخل هست، نه به این معنا که ممازجت پیدا کرده باشد تا حد اونها رو گرفته باشه و محصور شده باشه در حد اونها. خارج هم نیست اونطور که هیچ جور ارتباط نداشته باشه، بلکه نسبت مساوی داده با همه. دقت میکنید، این عبارتی که الان داریم میاریم میخونیم همون تفسیر کلام امامه. خدا محدوده به حد کل محدوده و در این حال لیس له حدون. چرا لیس له حدون؟ چون محدود بودنش مثل محدود بودن مادیا نیست. مادیا که محدودن یعنی محصول در همینن. اون محدوده نه به این معنا که مثل این مادی ها محدوده، بلکه تسلط بر همین حدود داره، همه حدود در اختیارشه. نه دخول به معنای بی اختیار شدن، دخول به معنای کامل الاختیار بودن. بله، داخل در محدود هست ولی حد او رو نگرفته. این نمیگه محدود شده، محدودن به کل به حد کل محدود. محدود به حد کل محدود یعنی داخل در هر محدودی هست و لیس له حدن یعنی حد او رو نگرفته. این دوتا رو که کنار هم بذارید اینطور ازش استفاده میشه. درست اول تعبیر میکنه محدودن، ولی وقتی میگه لیس له حدون یعنی مرادم از محدودن این نیستش که حد گرفته، مرادم اینه که داخل در محدوده. داخل در محدود هست دخول به معنی تسلط و لیس له حدون، حد هیچ کدومو نگرفته، محات نمیشه. بله، محات نمیشه، محصور نمیشه. این عبارت محدودون به حد کل محدود و لیس له حدون رو طور دیگه هم میشه بیان کرد. بگوییم ظهورش محدود است به حد کل محدود و خودش لیس له حد. اینم میشه گفت که عرفا این چنین معتقدند، میگویند خدا در مرتبه ذاتش هیچ حدی ندارد، ولی وقتی ظهور میکند در مظاهر ظهور میکند، این ظهورش محدود میشه به حدودی. این انسان ظهوری از ظهورات اوست، شأنی از شؤونات اوست، آیه از آیات اوست، این محدوده. ظهور خدا وقتی میاد تو حد توی انسان محدود به حد انسانی میشه، وقتی میاد تو عقل محدود به حد عقلی میشه، وقتی میاد تو جماد محدود به حد جماد میشه تا آخر. پس ظهور خداوند است که محدود میشه، خود خداوند لیس له حد. نه، ظهورات تعدادشون نامحدوده، هر کدومشون یه حدی دارن. این که میگن ظهورات نامحدوده نه یعنی حد ندارن، ظهورات تعدادشون نامحدوده، اما هر کدومشون محدود به یه حدی هن. این محدود به انسانیت، اون محدود به حجریت، اون محدود به شجریت، هر کدوم حدی دارن. ظهورات خدا محدود میشه اما خود خدا محدود نیست. اینم یه معنای دیگری برای این عبارت که معنای عرفانیه. البته اینم که الان داریم عرض میکنیم معنی عرفانیه، این دومیش هم عرفانیه. نه، حد منطقی که اینجا مراد نیست. البته حد منطقی هم یه نوع حده، خداوند حد منطقی هم نداره. حد منطقی یعنی محدودش کنیم به جنس و فصل در یه ماهیت، جنس و فصل یعنی ماهیت دیگه، محدودش کنید به یه ماهیت. برای خدا ماهیتی نیست که محدود باشه به این ماهیت خاص و جنس خاص و فصل خاص داشته باشه. اصلا ماهیت نداره خدا، محدود به حد منطقی هم نیست، محدود به حدهای لغوی هم نیست. و این نماز ذکر المکان لکونه عدل علی نفی التعطیل. خداوند مکان رو ذکر کرد، بله امام مکان رو ذکر کرد در این جمله اول، با اینکه داخلون فی کل شی مرادش بود، اما داخلون فی کل مکان رو ذکر کرد لکونه عدل علی نفی التعطیل، چون این ذکر مکان دلالتش بر نفی تعطیل بیشتره. ثم امم الخروج، بعد خروج رو، دخول رو اختصاص داد به مکان، ولی خروج رو تعمیم داد نسبت به کل شئن لیشتمل یا لیشمل کیفیه و الحیثیه ایزن، تا کیفیت و حیثیت رو هم شامل شود. اونجا تعمیم داد. خب ول خروج از سلسم و دخول دنباله مطلبه، ولی میشه اول بحث قرارش بذاریمش برای جلسه بعد.